بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 413 سطر 15 اقول یرید ان یبین کون الحرکات المستدیرت کون الحرکات المستدیرت الفلکیه صادرتن ان نفس فلکیت لا ان طبیعه. در این فصلی که وارد شدیم و متنش رو خوندیم، مصنف اراده کرده که ثابت کنه فلک نفس دارد و حرکاتش از نفس دست داده می شود، نه اینکه حرکات از طبیعت ساده شد. به تعبیری که در جلسه گذشته گفتم، حرکاتش حرکات نفسانی نه حرکات طبیعی. و وقتی اثبات شد که حرکات فلک حرکت نفس و حرکات نفسانی، نتیجه گرفته می شود که فلک صاحب نفسه. وقت ما بعدا میتونیم درباره نفس فلکی و کارهایی که درباره نفس فلکی سراغ داریم بحث کنیم. پس میتوان گفت در این فصل ابتدا ثابت میشود که حرکات فلک حرکات نفسانی است و در نهایت ثابت میشود که فلک نفس دارد. خاطر بر توضیح فصل که البته مطالبش در جلسه قبل گفته شد، فرق بین نفس فلکی و طبیعت رو ذکر میکنه. نفس فلک یک کار انجام میدهد، نه کارهای مختلف. مثل نفس ما نیست، نفس ما کارهای مختلف انجام میده. نفس حیوان کار مختلف انجام میده، نفس نبات کار مختلف انجام میده. به عبارت جامع نفس ارضی کار مختلف انجام میده، ولی نفس فلک کار واحد انجام میده و کار واحدش همون حرکت وضعی که داره. فلک چون نقصی درش نیست جز به حیث وضعش، کاری که برای دفع نقص باشد انجام نمیده. این نه کاری نداره که انجام بده. او از نظر جوهرش ناقص نیست، از نظر کیف و کم و عین نقصی نداره، فقط به لحاظ وضعش میتونه تغییر کنه و حرکت بکند برای تغییر وضعش. این کار فلکه که تغییر وضع بدهد. او در حرکتش تغییر مکان نمیده، چون در جوف فلان فلک قرار گرفته، هر چقدر که حرکت کنه بازم تو جوف همون فلک، از اون جوف بیرون نمیاد، پس مکانش عوض نمیکنه، کمش هم عوض نمیشه، نه لاغر میشه نه چاق میشه، کیفش هم همینجور، جوهرش هم همینجور، در اینا کامل هست. حرکت نمی کنه، فقط در وضعش حرکت می کنه. حالا با این حرکت وضعی چه چیزی رو تعقیب می کنه بعدا باید بیان کنه. بعدا خواهیم گفت که تشبه به عقول عالیه رو اراده کرده و قصد کرده، که حالا این بحثش بعدا باید بیان. الان میخوام بگیم که فلک کار واحد داره و اون حرکت در وضع. پس از این جهت با نفوس ارضی فرق میکنه، که نفوس ارضی کارهای مختلف داره. این مقایسه بود بین فلک نفوس ارضیه. چه نفوس ارضیه کارهای مختلف دارن، در این نفس فلکی کار واحد دارن. حالا میخوام مقایسه کنیم بین نفس فلک و طبیعت. نفس فلک کار واحد داره، طبیعت هم کار واحد داره. طبیعت مثل نفس نیست که کار متعدد داشته باشه، طبیعت کارش واحده، مثل نفس فلکی میمونه. از این جهت نفس فلکی با طبیعت مشترکن در این که کارشون واحده. پس ما باید یه اختلافی بین این دوتا قائل بشیم که نفس فلک با طبیعت فرق داره. فرقش اینه که طبیعت بدون اراده کار میکنه و نفس فلک با اراده کار میکنه. پس با این بیانی که کردیم فرق بین نفس فلکی و طبیعت هم روشن شد که طبیعت کار واحد میکند بی اراده، فلک نفس فلک کار واحد میکند با اراده. پس تفاوت در کار واحد نیست، هر دوشون در این مسئله مشترکن. تفاوت در اراده داشتن و عدم اراده. این یه مسئله که فرق بین طبیعت و نفس فلکی روشن بشه. ما به اون مسئله اول که فرق بین نفس فلکی و نفس ارضی احتیاجی نداریم، خواجان ترهش نکرد. به این مطلب دوم احتیاج داریم که فرق بین طبیعت و نفس فلکی چیست. معلوم شد که فرق به داشتن اراده و نداشتن اراده است. کامل تره؟ نه، چون کار متعدد انجام میده. نفس نباتی چون کار متعدد انجام میده شریفتر از کار نفس فلکه؟ نه، نفس نباتی که چند کار انجام میده به خاطر اینکه بدنش احتیاجش زیاده. فلک که یه کار انجام میده چون بدنش احتیاجش کمه و کم بودن احتیاج ولی کماله. در نفس فلکی خودش رو با نفس نباتی ملاحظه کنی طبیعی تره، چون اراده داره و نفس نباتی اراده نداره. بخواد بدنش رو نگاه کنید، بدنه نفس نباتی ناقصه که نفس نباتی باید از چند جهت کاملش کنه، بدنه نفس فلکی ناقص نیست، لذا از یک جهت کاملش. از هیچ دلیلی شما نمیتونید استفاده کنید و نتیجه بگیرید که نفس نباتی کامل تر. نه خودش رو وقتی مقایسه میکنید کامل تر از نفس فلکی، نه بدنش رو احتیاجاتش رو وقتی ملاحظه میکنید کامل تر. نمیشه گفت نفس فلکی نباشی کامل. نفس انسانی حیوانی نمیتون، نفس حیوانی اراده جزئی داره، نفس حیوانی اراده جزئی داره، نفس فلکی اراده کلی داره که بعدن بحثش میاد. و اراده کلی منشعب از ادراک کلی، پس نفس فلکی ادراک کلی داره، در حالی که نفس حیوانی فقط ادراک جزئی داره و ادراک کلی از ادراک جزئی بالاتره. بله، در باب انسان میشه مقایسه کرد این نفس فلکی و نفس انسانی که آیا کدامشون پریتر. کسانی گفتن که نفس فلکی ناطق است، چون نمیتوانیم برای انسان نفس ناطقه قائل بشیم، برای فلک نفس ناطقه قائل نشیم. ولی ترجیح ندادن نفس ناطقه فلکی رو بر انسان یا انسانی رو بر فلکی، فقط گفتن اونم ناطقه داره اونم ناطقه داره. در مورد انسان میتوان مقایسه کرد، حالا یا قالب تساوی شد یا قالب ترجیح از یک طرف. ولی در حیوان و نفس نباتی مسلم است که نفس ناطقه فلکی قوی تره. نفس ناطقه فلکی قوی تره، هم از طبیعت، هم از نفس نباتی، هم از نفس حیوانی. ولی با نفس انسانی باید مقایسه کرد. چی میگم باید مقایسه کرد؟ چون مقایسه در پیش داریم که اونجا یه چیزه رو از خواهم کرد. نفس نباتی صورت یا چه صورتی؟ نفس ما هم صورت یا چه صورتی؟ شما هم جدن صورت چیه؟ صورت حلول کرده، صورت مدنی میفرمایید؟ نفس نباتی صورت مدنی نیست. ولی خب نفس از چه صورته؟ اونجا صورتیست که با صورت مدنی فرمایید. بله، اون صورتی کرد، اون صورتی که عرض کردم صورت مدنی بود، ولی صورت نباتی شما ازش تعبیر میکنید به نفس، صورت حیوانی ازش تعبیر میکنید به نفس، صورت انسانی هم ازش تعبیر میکنید به نفس. نه، داخل نفس، داخل نفس همه اینا صورت هم منطور. صورت نباتی چند تا کار انجام میده؟ صورت نباتی همون نفس دیگه، صورت نباتی همون نفس چند تا کار انجام میده. ما از صورت مدنی فقط تعبیر میکنیم به صورت، از بقیه تعبیر میکنیم به نفس، ولی صورت هم هست. ابن سینا وقتی میخواد تعریف کنه میگه نفس رو میتوان تعریف کرد به کمال، میتوان تعریف کرد به قوه، میتوان تعریف کرد به صورت، کدام از اینا بهتره؟ هر سه رو اجازه میده که نفس رو صورت میگیره، لذا میگه میتوان تعریف کرد به صورت، میتوان تعریف کرد به قوه، قوه معنی نیرو، نه قوه من در مقابل فیل، و میتوان تعریف کرد به کمال، بعد انتخاب میکنه که تعریفش کنه به کمال. از اینجا میخوام عرض کنم که معلوم میشه نفس صورته، مثلا نه صورتی که ما به معدنی میگوییم و ازش توقع داریم یک کار انجام بده. خب اینا جملات معترضه بود که اشکالات شما بود، من جواب دادم. دنبال کنیم مطلب رو. مطلبی که شروع کرده بودیم این بود که بین نفس فلکی و طبیعت این فرق هست که نفس فلکی اراده دارد و طبیعت اراده ندارد. حالا مطلب رو ادامه میدیم، میگیم نفس فلکی که اراده دارد میتواند با اراده انتخاب کند، ولی طبیعتی که اراده ندارد حق انتخاب ندارد. طبیعت کارش علی وتیره واحده انجام میشه و نمیتونه کارش رو عوض کنه، اما نفس به خاطر اراده‌ای که دارد میتواند کارش رو عوض کند. طبیعت اگر موضعی رو طلب کرد یا وضعی رو طلب کرد فرق نمی کنه، موضع طلب کنه یا وضع، بین موضع و وضع فرقه، ولی فرق نمی کنه. حالا طبیعت بخواد موضعی رو طلب کند یا وضعی رو طلب کند، معنا ندارد که از اون وضع یا موضع فرار کند. اگر طلب میکنه دیگه خود به خود ترس نمیکنه، مطلوب او متروک او نیست. اگر چیزی رو طلب کرد اون چیز رو ترس نمیکنه. چرا؟ چون اراده نداره که یه وقت قصد کند انجام بدهد، یه وقت هم قصد کند خلافش، برخلاف فلک. نفس فلکی اراده داره، میتواند چیزی رو که طلب کرد با تبدل اراده ترک بکنه، بگه من تا حالا طلب کرده بودم، حالا به خاطر مصلحتی میخوام ترک بکنم. پس نفس میتواند موضعی یا وضعی رو که طلب کرده ترک بکنه، اما طبیعت اگر موضعی رو یا وضعی رو طلب کرد دیگه نمیتونه ترک بکنه. پس پیش نفس مطلوب میتواند مطلوب باشد، پیش طبیعت نمیتواند. این دو مطلب. مطلب اولین بود که نفس فلک اراده دارد، طبیعت اراده ندارد. مطلب دوم این بود که طبیعت چون اراده ندارد نمیتواند مطلوبش را ترک کند و نمیتواند آن رو که ترک کرده مطلوب قرار بدهد، ولی نفس فلک بخواد اینکه اراده دارد هم میتواند مطلوبش را ترک کند، هم میتواند اون مطلوبش را مطلوب قرار بدهد. این دو مطلب. مطلب سوم، در حرکت های فلک که حرکت دورانی است، ما میابیم که فلک اون چرا که طلب میکند ترک میکند، وضعی رو که طلب میکنه ترک میکنه، و اون چرا که ترک کرده دو مرتبه طلب میکنه. از اینجا نتیجه میگیریم که فلک با طبیعت کار انجام نمیده. زیرا اگر با طبیعت کار انجام میداد، طبیعت نمیتونست مطلوبش رو ترک کنه، طبیعت نمیتونست متروک رو طلب کنه، در حالی که فلک داره این کارو میکنه. پس میفهمیم که با طبیعتش این کار نمیکنه. با چیزی که قدرت دارد که مطلوب را ترک کند و متروک را طلب کند داره کار میکنه، و اون چیز نفسه. پس میفهمیم که فلک نفس دارد و حرکاتش را نفسانیتاً انجام میدهد. این تمام مطلبی که خواهد گفت. دو مطلب گفت و بعد نتیجه گرفت. مطلب اولشون بود که طبیعت اراده ندارد، فلک اراده دارد. مطلب دومشون بود که هر موجودی که اراده داشته باشد میتواند مطلوبش را ترک کند یا مطلوبش را طلب کند، و اونی که اراده ندارد نمیتواند. بعد بیان کرد، یعنی اینکه که مطلب گفته بود، بیان کرد که فلک مطلوبش را ترک میکند و مطلوبش را طلب میکند. پس معلوم میشود کارش ان طبیعت نیست، بلکه کارش ان نفسنه، یعنی حرکاتش حرکات نفسانی نه حرکات طبیعی. این مطلبی که گفته شد که در جلسه گذاشتن ما همین رو گفته بودیم، اونتا به این نظر میان نشهده بودیم. الان خواهده این مطلب رو نظر میکنم که تراتب شدید چند تا مقدمه آورد و نتیجه میده. مطلبی که ما در دیروز گفتیم و کامل توضیح ندادیم و امروز هم من دو مطلب اشاره کردم، اونتا چون میخواستم مطلب رو تموم کنم وسط مطلب توضیح ندادم، این رو الان میخوام عرض کنم که چطور فلک نقطه مطلوب رو ترک میکنه و چطور نقطه متروک رو دو مرتبه طلب میکنه. این شاید احتیاج به توضیح نداشت، لذا من در جلسه گذشته توضیح ندادم، ولی بعد از کلاس از من سوال کردن، حالا مناسب میبینم که جوابش هست. فلک در درون یک فلک دیگر حرکت میکنه و در درون خودش فلک دیگری موجوده، یا فلک دیگر موجوده، یا اگر آخرین فلک رو حساب کنیم در درونش عنصر موجوده. پس فلک قمر درونش عنصر، فوقش فلک دیگر، فلک اطلس فوقش هیچی نیست، درونش فلک، بقیه افلاک ما فوقشون و ما دونشون فلکه، چون اینا لایه به لایه قرار گرفتن. افلاک مثل لایه های پیاز همدیگه رو احاطه کردن، لایه به لایه. بجز اون فلک آخر که لایه بالایی نداره، و بجز این فلک اول که فلک قمر است که لایه فلکی پایین نداره، لایه عنصری داره، یعنی ما دونش عنصری. فرض کنید یکی از این افلاک رو که قبل و بعدش فلکه، فرقی نمی کنه، یا قبل و بعدش فلکه، یا قبل و بعدش فلک است عنصر، یا بالاخره بعدش فلکه، بالاخره رابطه این فلک با رابطه بالای خودش یا با فلک بالای خودش یا با فلک پایین خودش داره، یه رابطه داره که با فلک بالا تنجیده میشه یا با فلک پایین تنجیده میشه و نسبت به بالایی وضعی پیدا میکنه، یعنی نسبت به پایینی وضعی پیدا میکنه. این فلک مثلا یه نقطه‌شو شما علامت بذارید، یه نقطه‌شو علامت بذارید، مثلا بذارید اسمشو بذارید الف، یه نقطه از فلک بالا هم علامت بذارید اسمونو بذارید ب. وقتی این فلک درون داره میچرخه، سرعتش هم با اون بالایی فرق میکنه، سرعتای افلاک با هم فرق میکنه. این فلک پایینی داره میچرخه، نقطه الفش مقابل نقطه ب فلک بالا، بعد جا به جا میشه، جای نقطه عوض میشه. جای نقطه که عوض شد یعنی وضع فلک پایینی عوض شد، چون نسبتش با بالا عوض شد دیگه. الان این نقطه الف محاذی بود با نقطه ب، الان از حالت محاذات در اومده، دیگه محاذی نیست که خودش رو افتاده یا عقب افتاده. دو مرتبه میچرخه تا به همون نقطه با محاذی میشه. خب حالا میبینید که محاذات بابه وضعی بود که داشت، از این بیرون آمد. پس اگر اون وضع مطلوبش بود، مطلوب ترک کرد. اگر اون وضع مطلوبش نبود، مطلوبش بود که ترکش کرد. حالا دو مرتبه داره میچرخه تا به اون وضع برگرده، پس مطلوبش رو ترک میکنه و مطلوبش رو دوباره طلب میکنه. هر نقطه‌ای که محاذیست با نقطه دیگر، این رو میبینی ترک میکنه، محاذاتش رو ترک میکنه، دو مرتبه میچرخه تا اون محاذات رو دوباره به دست بیاره. پس همونی رو که ترک کرده همون رو دوباره طلب میکنه، همونی رو که طلب کرده دوباره ترک میکنه. پس توجه میکنی که در فلک بر اثر حرکت دورانی که داره یک نقطه هم مطلوبه هم مطلوبه و این شدنی نیست مگر اینکه با اراده انجام بشه، به بیانی که گفت. پس حرکت حرکت طبیعی نیست، بلکه حرکت حرکت نفسی. نقطه قبلی کجا؟ فلک جرم وسیع که نقطه نقطه نداره که بگید نقطه هاش جا به جا میشن. او رو باید با قبل و بعدش سنجید، با نقطه های بالای خودش یا با نقطه های پایین خودش. با نقطه چی میسنجم؟ برای اینکه روشن بشه. شما با بالایی بسنجید، اسم نقطه نداره، با پایینی بسنجید. خودش با خودش بعدش رو عوض نمی کنه. فلک بسیط یک پارچه است، تیکه تیکه نیست که بگید این تیکه هاش جا به جا میشن. وضع درونی فلک عوض میشه، وضع درونی فلک عوض نمیشه، وضعش با بیرون عوض میشه. بگه جسم یک پارچه است، جسم یک پارچه که درونش عوض نمیشه. هر چقدر حرکت کنه همه اجزایی که قبلا سر جاشون بودن حالا سر جاشون. این با اون بالای خودش یا پایین خودش وضعش عوض میکنه. لذا حتما باید شما در حرکت بعدی او رو با بالای خودش یا پایین خودش بسنید. بله؟ پس چی شد جمعه؟ فرکه میگیم حرکت میکنی؟ جمعه فرکه میکنی؟ تو منظور در جمعه چیه؟ نفس فیگه نمیگیم حرکت میکنی؟ نفس محرکه، جرم متحرکه. جرم فلک حرکت میکنه، نفس فلک حرکت میکنه. نفس فیگه نمیگیم حرکت میکنی؟ نفس محرکه. حرکت دورانی که قطعی نباشد حتما باید نفسانی باشه. به همین بیانی که داریم اختصاص فرج هم نداره. هر موجودی که بخواد بچرخه یا باید نفس داشته باشه یا قاصر بچرخه میشه. دایدیه نداره. شما اونه که توی جهان میبینید که حرکت دورانی دارن و نفس ندارن، قاصر اونها داره میچرخه. از قاصر قطع نظر بکنید باید حرکت نفسه میگوشه. یعنی دیروز هم از کردم حرکت فلک رو نمیتونیم قطعی قرار میدیم، ولی اگه اونم قطعی قرار میدیم نفسانی نمیگرسیم، چون حرکت فلک رو نمیتونیم قطعی قرار بدیم. به این بیان هم که گفتیم نمیتونیم طبیعی قرار بدیم، برنام ناسیم نفسانی قرار بدیم، قاصری برش پیدا نمی کنیم. چرا قاصر برش پیدا نمی کنیم؟ ما گفتیم که در اون مقام قطعی که خودتون هم گفتن خواهدیم بیان دیگه ای داره که من هنوز نرسیدم باز نکردم. خواجه میگه حرکت قطعی اونجا نیست. چرا حرکت قطعی رو مسلم مطرح نکرده؟ نمیگه چرا حرکت قطعی اونجا نیست. حرکت قطعی اونجا نیست، دلیلش هم اینکه قاصر اونجا نیست، لذا حرکت قطعی هم نیست. خواجه میپرسه چرا مصنف حرکت قطعی رو مطرح نکرده؟ در جواب بده. سوال خارجی چیز دیگه است. چرا شما میپرسین چرا حرکت قطری برای فلک نیست؟ جواب اینه که قاصری در فلک وجود نداره. یه وقت میپرسین چرا مصنف حرکت قطری رو مطرح نکرده در فلک؟ این جواب دیگه داره. خواجه همین سوال میکنه جواب بده که جوابش وقتی که مطرح هست. یه پارچه، یه پارچه، حالا چی؟ یعنی
این فرش فرش دیگه
ایست. حالا این فرش دیگه فرش خاموشه دیگه فرش مسیحی. شدونه از اگر نیست که حرکت نفسانی رو از اون طریق توجیه کنیم که فلکی که به سمت مشرق میچرخه بیاد با اراده خودش به سمت مغرب بچرخه. شما دارید اینطوری میگید که اگر حرکت نفسانی، خب این فلکی که بره به سمت مشرق میچرخه راهش رو عوض کنه به سمت مغرب بچرخه. این واسه حرکت نفسانی.
یکی شوخ
خب حالا اگر سوال شما با من مطمئن باشید چه ربطی وقتی ما داریم اینو بفرمایید چه اشکالی بر نه حرف ما داریم میگیم این مطلوب رو ترک میکنه مطلوبش هم طلب میکنه. شما دارید میفرمایید اگر حرکت ها مساوی باشن باید حرکت به نظر نرسه سکون به نظر بسه. این درست ولی چه ربطی وقت ما داریم چه حرکت ایک کار شدیم؟ حرکت داریم میبینیم مگه میشه این وقت منچه بشیم حرکت داریم میبینیم داریم توجیه میکنیم. الان شما حرف میکنیم اشکال بر ما نیست. اون حرف اول که حرکت به سمت مشرق پسیاد به سمت مغرب اون حرف بدی نبود. اونتا ما احتیاجی به اون ندیم. اونم حرکت نفسانی. اگر موجودی به سمت مشرق حرکت کنه بعد دو مسئله به سمت مغرب حرکت کنه و میشه نفسه. ولی ما احتیاج به این نداشتیم. ما همون نقطه مطلوب و محروب رو که گرفتیم نقطه مطلوب و محروب رو گرفتیم برامون کافی بود که ثابت کنیم نفته ثابت کنیم فلک نفته. دیگه احتیاجی نبود که یک حرکت شرقی و غربی و مختلف درست کنیم از اون طریق نفته درست کنیم. ولی اگه از اون طریق هم اتفاق میفتن نفته درست کنیم. سوال اولتون خوب بود ولی این سوال دومی که الان مطرح میکنید رفتی بحث من صفحه 413 است این سطر 15 اقولو یروی مصنف که بیان کند که حرکات مستدیره فلکیه صادرم از نفس فلک نه صادرم از طبیعت. این مراد مصنفه. حالا میخوام وارد بحث بشیم و مراد ایشون رو احساس کنیم. همون حرفایی که خود ابن سینا زده بود ما میزنیم منتها با ترکیب دیگری نظم بحث رو عوض میکنیم. میگیم در نفس الفلکیه یلتی تست رو انها افعال غیر مختلف هست. افعال انجام میده یعنی حرکات انجام میده ولی حرکاتش مختلف نیست یعنی یکسانه یک نواخته. پس بنابراین یک فعل داره انجام میده چون فعلش حرکته. اما به ارادت هم با اراده این افعال غیر مختلف ها انجام میده توجه کنید افعاله یعنی یک فعل نیست چون یک بار که حرکت نمی کنه همینطور داره حرکت می کنه دو مرتبه حرکت رو تکرار می کنه. هر حرکتی میشه یه فعلی مجموعه میشه افعال. اما اینا حرکات غیر مختلف هست چون غیر مختلف هم به منزله اینی که داره یک کار انجام می ده. اما با اراده انجام می ده. ولی طبیعت هیلتی تصدر از این طبیعت افعال غیر مختلفه اما هم غیر اراده. طبیعت هم همینطوره اونم افعال غیر مختلف انجام می ده. مثل فلک مثل نفس فلک که افعال غیر مختلف انجام میده. اما فرقش اینه که من غیر ارادتن انجام میده در حالی که فلک به ارادتن انجام میده. فالفارق بین هما یعنی بین نفس فلکی و بین طبیعت فارق وجود اراده است در نفس فلکی و عدم اراده در طبیعت. این مطلب اول. مطلب دوم، و آدم الارادت لا یطلب شیئا یترکه و لا یترک شیئا یطلبه. اون موجودی که بی ارادت نمیتواند طلب کند چیزی را که بعداً اون چیز را ترک کند، و نمیتواند ترک کند چیزی را که طلب میکند. یعنی اگر مطلوب دارد دیگه اون مطلوبش مطلوبش نیست، اگر مطلوب شد دیگه دو مرتبه مطلوب نیست، یا طلب میکند یا اگر ترک شد دیگه طلب نمی کند، یا طلب می کند و ترک نمی کند، یا اگر ترک شد دیگه طلب نمی کند. و واجدها و واجده ها، یعنی و واجد اراده، ربما یفعل و کذالک، یعنی ربما یطلب شیئا یترکه و یترک شیئا یترکه. دوباره کذالک رو معنا میکنم، و واجد اراده ربما یفعل و کذالک، گاهی این چنین عملی میکنه، همیشه نه ولی گاهی این چنین عمل میکنه. این چنین عمل یعنی چی؟ یعنی یطلب شیئا یترکه و یترک شیئا یترکه. چیزی رو که طلب میکند ترک میکند، و چیزی رو که ترک کرد دوباره طلب میکند. چرا این کارو میکند؟ لتصور غرض موجب لذلک الاختلاف، چون در باره این صاحب نفس تصور میشود که غرضی که موجب این اختلاف و باعث این اختلاف باشد داشته باشد. در مورد چنین موجودی تصور میشود که این غرضی، ولی در مورد موجودی که اراده ندارد چنین غرضی تصور نمیشه، غرضی که باعث اختلاف بشه. در مرید تصور میشه، در غیر مرید تصور نمیشه. غیر مرید یک غرض تکوینی داره، فقط یک غرض داره، غرض مختلف نداره. اما مرید غرض ارادی داره، میتونه اون غرض ارادیشو عوض کنه. خب تا اینجا قواعد کلی گفته شد، حالا میخوام تطبیقش کنیم بر بحث. در مانحنفی میبینیم فلک حرکت دورانی داره، یعنی نقطه ای رو طلب میکند که ترک میکند، نقطه ای هم که ترک کرد دوباره طلب میکند. از اینجا میفهمیم که پس این فلک نفس داره. ولما کانت المستدیره، یعنی متحرک به حرکت مستدیره، اون موجودی که مستدیر است و دوران حرکت دورانی دارد، طلب می کند حدودی و اوضاعی رو که اونها رو یترکا، حدودی و نقاطی و وضعهایی رو طلب می کند که وقتی به اونها رسید دو مرتبه اونها رو ترک می کند و فرار می کند از حدود و اوضاعی که اونها رو طلب می کند. حدودی رو طلب کرده، وقتی به اونجا رسید ترکش میکنه. حدودی رو ترک کرده، دو مرتبه میبینید که اونها رو طلب میکنه. چون موجود مستدیر این چنین عمل میکند، لم یمکن ان تکون این حرکتش طبیعیه. فاذن هیه، یعنی این مستدیره، یعنی همین فلکی که حرکت مستدیری میکنه، فاذن هیه این حرکت، این هیه یعنی این حرکت، فاذن هیه یعنی این حرکتی که این موجود مستدیر انجام میده، هیه یعنی این حرکتی که مستدیر است و از مثلا فلک صادر میشود، نفسانیت، حرکت نفسانی. خب این سوال مطرحه که چرا مصنف حرکت قصدی فلک رو مطرح نکرد؟ دو تا سوال اینجا میتونیم مطرح کنیم. یکی اینکه چرا حرکت فلج قطعی نیست، یکی اینکه چرا مصنف حرکت قطعی فلج رو مطرح نکرد. اگر سوال کنیم که چرا حرکت قطعی نیست، جواب میدیم که اونجا قاصری وجود نداره، چنانکه خودشون جواب دادن. اما اگر سوال کنیم چرا مصنف حرکت قطعی فلج رو مطرح نکرد، جواب همین که خواجه فرموده، جواب اینه که مصنف اول ورود در بحثش اینطور گفت که از جسم الذی فی تباهی میل مستدیر، برای جسم میل مستدیر قائل شد. پس معلوم میشه این استداره به وسیله میل خود این جسم داره انجام میشه، نه به توسط قاصر. اونجایی که استداره با قاصر داره انجام میشه، حرکت مستدیر با قاصر انجام میشه، میل وجود نداره. در جسمی که الان مصنف مطرح شده میل وجود داره، میل حرکت استداری وجود داره. خب وقتی که میل حرکت استداری وجود داره، معلوم میشه که حرکت استداری با میل داره انجام میشه، نه با قصد. لذا اصلا جان نداشت بعدم بحث قصد مطرح کنه، چون از اول طوری وارد بحث شده بود که فقط حرکت طبیعی و حرکت نفسانی توی بحثش میگنجید، تو بحث وارد میشد، اصلا جای بحث قصد نبود. چون میل مطرح شده بود که حرکت با میل انجام میشه، یا با میل طبیعی انجام میشه یا با میل نفسانی. یه با قصد انجام نمیشه، قصد یعنی بیمیل. نمیتونست بگه حرکتی که با میل انجام میشود یا با میل انجام میشه یا بیمیل، حتما بیمیل انجام نمیشود. پس نمیتونست بیمیل رو که همون حرکت قصدی اصلا اینجا بیاره، که از اول طوری وارد بحث شده بود که قصد رو دفع میکرد، به همین جهت متعرض حرکت قصدی نشد. پس اگر کسی سوال کرد چرا مصنف متعرض حرکت قصدی نشد، جواب میدیم به خاطر اینکه بحث طوری شروع کرده بود که نمیتونست متعرض بشه. اگر کسی پرسید چرا اصلا حرکت قصدی در فلک نیست، بگیم فقاست بود و اینما لم یحتمل مصنف، اینما لم یحتمل مصنف ان تکون این حرکت فلک قصدیتا، زیرا فرض مصنف این بود که حرکت صادر است از میل مستدیر طبیعی، نه از شیء خارج از ذات متحرک که اجبار کند و قصد کند. اصلا فرض ما اونجا بود که حرکت از قاصر و از امر خارجی حاصل نشده، از طبع و میل درونی خود این متحرک حاصل شده. پس نمیشد حرکت قصدی رو مطرح کنیم، به همین جهت حرکت قصدی مطرح نشد. و الفاظ الکتابه ظاهرت، یعنی نص نیازی به توضیح نداره، مطلب رو ما توضیح دادیم که نیازی به توضیح الفاظ نیست. گاهی از اوقات خواجه مطلب رو که توضیح میده تیکه تیکه عبارت ها رو میاره توضیح میده. اینجا میفرماد متن روشنه، احتیاج به این نداره که ما تیکه تیکه و قصد قصد عبارت رو بیاریم توضیح میده. مقدمت المعنى الحسی الى مثلهی تتجه الارادت الحسیه و المعنى العقلی الى مثلهی تتجه الارادت العقلیه. در این مقدمه دو تا مطلب ذکر میشه که هر دو مطلب برای مباحث آینده ما مفید است، لذا ما این دو مطلب رو مقدمه مباحث آینده قرار میدیم و فصل رو هم معنون میکنیم به عنوان مقدمتون. مطلب اول این که اراده به دو قسم تقسیم میشود، یکی اراده حسیه، یکی اراده عقلیه. اراده حسیه طلب می کند امر حسی را، اراده عقلیه طلب می کند امر عقلی. مثلا ما می خواهیم زید رو ملاقات کنیم، به ملاقات خاص، یعنی ملاقاتی که در فلان نقطه و در فلان زمان انجام می شود. این میشه ملاقات حسی که یه ملاقات جزئی است. اولا ملاقات با زید، ثانیا در یه مکان خاصه، ثالثا در یه زمان خاصه، از همه جهت جزئی شد. این میشه ملاقات حسی. اراده میکنیم که ملاقات کنیم این زید رو، این اراده مون میشه اراده حسی. اما گاهی اراده میکنیم ملاقات دوستمون رو، بدون این که مقید کنیم دوستمون چیست، بدون این که زمانش رو یا مکانش رو تعیین کنیم. اراده کردیم دوست رو ببینیم، بلند میشیم را میفتیم تا پیداش کنیم. جایی قراری نذاشتیم، مشخص نکردیم. این میشه اراده عقلی و مرادش هم میشه امر عقلی، یعنی امر کلی. پس گاهی مراد حسی، اراده که به او تعلق میگیره اراده حسی، گاهی مراد کلی، اراده که به او تعلق میگیره اراده کلی یا اراده عقلی. برای این که مطلب روشن‌تر بشه مثالی میزنم که کاملا معلوم میشه. ما تصمیم میگیریم که بریم مسجد مثلا برای خوندن نماز. این یه اراده کلیه. و عقلمون، از عقلمون این اراده صادر میشه. بعد میدانیم که برای اینکه این اراده کلی رو به ثمر برسونیم و به مرادمون که رفتن مسجد است برسیم، باید ارادات جزئی بشن. به این معنا که اراده کنم این قدم رو بردارم تا یک قدم به مسجد نزدیک بشم. این کارو میکنم، دو مرتبه قدم بعدی رو برمیدارم، اراده میکنم قدم بعدی رو برمیدارم. ولو اراده های تفصیلی ندارم، ولی بی اراده کار نمیکنم. همه این قدم های من دونه دونه اراده داره، اون حالا توجه به اراده ندارم، ولی بدون اراده که من قدم برمیدارم. این قدم هایی که برمیداریم ارادات جزئی هست، که این ارادات جزئی هر کدام زمینه میشن که ما رو به اون مراد کلیمون برسونن. پس ابتدا اراده میکنیم یه مطلبی رو، یه امری رو، بعد برای رسیدن به اون امر ارادات جزئی میکنیم. این ارادات جزئی رو اصطلاحا میگن ارادات حسی، همون جزئیه بهش میگن حسی، چون حس با جز سر و کار داره، با جزئی سر و کار داره. به این اراده که جز اراده جزئی است اراده حسی میگن. اون اصل اراده رو چون تعلق داره به یه معنای کلی و عقلم با کلیات سر و کار داره بهش میگن اراده عقل. پس اراده عقلی یعنی اراده کلی، اراده حسی یعنی اراده جزئی. این مطلب رو ما احتیاج داریم بهش برای بیان این که فلک اراده می کند تشبه به عقل را، این یک اراده کلی. بعد برای رسیدن به این مراد کلی اراده می کند که این حرکت خاص رو به بدنش بدهد و یک دور بزند، این میشه اراده کلی. دوباره اراده می کند که دور دوم بزند، این میشه اراده جزئی دوم. و هاکذا ارادات جزئی دارد، اراده کلی دارد. ما برای این که فرق اون ارادات جزئیش با اراده کلی روشن بشه داریم این مقدمه هست. وقت این مثالی که من زدم کاملا اون فرق هم روشن کرد که ما یه اراده کلی میکنیم، بعد برای این که به مراد کلیمون برسیم ارادات جزئی هم میکنیم، که این ارادات جزئیه که پس از دیگری به مرادهای جزئی ما رو میرسونن و ما آخر سر به اون مرادی که در ذهنمون از اول تصور کردیم. پس اراده به دو قسم تقسیم میشود، اراده کلی یا عقلی، اراده جزئی یا حسی. وقت اراده کلی تتجه و یعنی تتوجه و رو میآورد به امر عقلی، و اراده حسی رو میآورد به امر حسی. این یه مقدمه است. حالا ازش که استفاده میکنیم از کردیم مختصرا توضیح دادم استفادهش چیه، مختصرش این شبه در که خوش بود. یه مطلبه که اینو من الان از رو بخونم از عبارت مصنف. المعنى الحسی، المعنى الحسی مبتدا، الی مثله کاتجه الارادة الحسی خبرش، معنای حسی اینطوری میگه. الى مثلهی به مثل معنای حسی متوجه می شود اراده حسی، یعنی معنای حسی مراد می شود برای اراده حسی. اینطوری می خواد بگه؟ به جاش می گه که به این عبارت می ره، ولی مفاد عبارت اینه مراد حسی متعلق اراده حسی قرار می گیرد. گفته معنای حسی به مثل معنای حسی متوجه می شود اراده حسی، یعنی اراده حسی تعلق می گیره به معنای حسی، و معنای عقلی الى مثلهی تتجه الارادت العقلیه، به مثل این معنای عقلی متوجه می شود و رو می آورد اراده عقلی، اراده عقلی متوجه امر عقلی و معنای عقلی می شود، یعنی مرادش عقلی. اراده حسی متوجه معنای حسی و امر حسی می شود، یعنی مرادش حسی. به تعبیر دیگه اراده کلی مرادش کلی، اراده جز این مرادش کلی. این مقدمه اول. اما مقدمه دوم، مقدمه دوم اینه که اگر معنایی رو دیدید که بر کثیر تونست حمل بشه و کثیر هم معین نبود، بدانید که چنین معنایی کلیست یا عقلی. در مقدمه اول توضیح داد که اراده عقلی به معنای عقلی متوجه می شود. حالا در بیان دوم میخواد معنای عقلی رو بیان کنه. در مقدمه دوم میخواد معنای عقلی رو بیان کنه که معنای عقلی چیه. در مقدمه اول معنای عقلی رو مطرح کرده بود، حالا در مقدمه دوم میخواد معنای عقلی رو بیان کنه. میگه معنای عقلی عبارت است از معنایی که بتواند هم شود بر کثیر، و اون هم کثیر غیر معین، غیر محصول، نه غیر معین. دو تا قید میاره برای معنی عقلی، دو تا قید میاره. قید اولش اینه که باید هم شود و کثیر، قید دومش اینه که اون کثیر باید غیر معین باشه. پس اگر معنایی هم شد بر واحد نه بر کثیر، مثل مثلا ذکر هم میشه بر واحد، این کل معنی عقلی نیست، این بار هم بشه بر کثیر. حالا هم شده بر واحد، وقتی هم میشه بر واحد معلوم میشه که معنی عقلی نیست. و همچنین اگر هم شد بر کثیر ولی کثیر معین بودن، به این صورت کل واحد من ها اولا الناس، اشاره میکنه به معین، اشاره میکنه کل واحد من ها اولا الناس، این هم معنی کلی نیست، این هم معنی عقلی نیست. با اینکه کثیره، کل واحد من ها اولا الناس علا سبری و دلیت بر هر یک هر یک صرف میکنه و کثیره، اما بر کثیری که معینن صرف میکنه، نه بر کثیر غیر محصول، بر کثیر معین صرف میکنه. پس کلی نیست، پس معنی عقلی نیست. اما انسان یه معنی عقلی، چون بر کثیر صرف میکنه اون کثیر هم معین میشه. پس معنای عقلی معنایی که بر کثیر صرف کند، اولا با اون کثیر معین نباشد، ثانیا حالا فرق نمی کنه این معنای عقلی که با این دو قید محقق می شد به لفظی که واحد شخصی بیان شود یا به لفظی که برای کلی وضع شده بیان شود، فرقی نمی کنه. معنا باید معنای کلی باشه، معنا باید معنای عقلی باشه. مثلا میگه که ولد آدم ظاهر شخصیه، ولی ولد آدم چه افرادی شامل میشه؟ کل انسان ها شامل میشه، معنی کلی، ولی لفظش شخصی. یه وقت میگه الانسان معناش کلیه، لفظش هم کلیه، لفظ شخصی نیست. پس فرق نمی کنه، معنای کلی تفسیرش هم نیستی گفتیم که به لفظی که ظاهرش شخصیست گفته شود که به لفظی که ظاهرش کلیست گفته شود فرق نمی کنه، معنا که کلی شد میشه. پس در این مقدمه دوم معنی عقلی رو توضیح دادیم و روشن شد که معنای عقلی معنایی است که دو تا قید داشته باشه. اگر اون دو قید داشت معنای عقلی است، چه به لفظی که برای واحد وضع شده تبیین شود، چه به لفظی که برای کلی وضع شده تبیین شود، فرقی نمی کنه. همین اندازه که معنا این دو قید لازم رو داشت می شود معنی عقل. بله اراده که دیم الان داریم معنی جزی کلی، معنی کلی رو می دونم، به اراده کار نداریم، از اراده بیرون آمد. می فرماید که اراده و جزی و کلی همیشه ملازم همان، یعنی اگر اراده کلی داشتیم حتما با جزی هم داشته باشیم. من جزی نیست، ممکنه اراده جزی داشته باشیم کلی نداشته باشیم. مثل آدمی که سر سفایی می دونه نمیدونه کجا میخواد بره، این برای هر قدمش اراده می کنه. ولی یه اراده کلی منضبطی که این اراده که جزئی تحت او زیان نداره، پس اراده جزئی بدون کلی ممکنه. اما اراده کلی بدون جزئی چیه؟ اراده کلی بدون جزئی اگر ما بتوانیم در حالی که در دنیا هستیم یک دفعه کار عقلی انجام بدیم بدون اینکه از جزئیات عبور کنیم، اشکالی نداره. اراده کلی داشته باشید، همون اراده کلیتون هم انجام بدید. اما در صورتی که به نحو عادی داریم زندگی میکنیم، این اراده کلی ما باید با این قدم های جزی انجام بگیریم. ما نمیتونیم مثلا یه دفعه تیولرز با اراده جزی میکنیم، نمیتونیم یه دفعه به یه مطلب عقلی بپردازیم، باید از این جزئیات عبور کنیم به عقلی برسیم. در چنین حالتی حتما اراده کلی ارادات جزئی رو لازم دارد. دو عدد رو با هم جمع کنیم، جزئی با جزئی جمع میشه، نتیجه شون جزئی. جمعی رو کلی دو عدد رو با هم جمع کنید، این عدد جزئی اون عدد جزئی با هم جمع شدن حاصلشون هم میشه جزئی. کلی غیر از اینه، شما دارید کلی رو با متعدد اشتباه میکنید. عدد اگر متعدد بشه بازم جزئی. کلی اونه که شامل کثیرین بشه. بله عنوان عشره رو، عنوان عشره رو شما ممکنه کلی قرار بدید، اون اصلا کلی نیست، اونم کل جزه، اونم کلی نیست، کل جزه. یعنی عنوان عشره کل این دهتا جزشن، کلی که مطلب دیگری، کلی اینی که شامل کثیرین بشود و بر هر یک از کثیرین صادق شود. عشره که بر هر یک از وحدات صادق نمیشه، از اون کل است و به وحدات جزه. شما اصلا در عدد کل جز داریم، کلی روزی نداریم. بله خود مفهوم عدد کلی، خود مفهوم عدد کلی که این مسابقه یک و دو و سه و اینا مسابقه داشته، البته اگر یک عدد باشه چه گفتم. و کل معنا، این مقدمه دومه، و کل معنا یهمل و علا کثیر غیر محسوبه. هر معنایی که هم شود بر افراد کثیر، هم شود نه تجزیه شود، عشره تجزیه می شود به کثیر، کلی نیست، باید هم شود در کثیر تا کلی بشه. فرق بین تجزیه و هم روشنه. تجزیه که می کنید اون اجزا عشره نیستن، هم که می کنید اون جزئیات اون کلی هستن. وقتی هم می کنید انسان رو بر زد انسانه، ولی وقتی تجزیه می کنید عشره رو به وحدات، وحدات عشره نیستن، برخلاف زد و امر و بشت انسانه. کل معنا که یهمل علی کثیره، حمله بر کثیر شود و اون کثیر غیر محصول باشد. غیر محصول به معنی غیر متناهی نیست، منظور از غیر محصول اینه غیر معین، نه یعنی نامتناهی. کلی لازم نیست افرادش نامتناهی باشن، افرادش هم متناهی باشن اشکال نداره، بازم کلیه. صاحب عقلیون، هر معنای چنینی که هم شود اولا بر کسی، ثانیا بر غیر مسئول، فاو عقلیون معنی عقلی، سوا اون کان معتبرن به واحد شخصی یا سوا اون کان معبرن به واحد شخصی. کتاب ما معتبرن داره اشکالی نداره، معنا میکنه، ولی معبرن بهتره. بعد داره لواحد شخصی، لواحد چه غلطه، باید به واحد باشه. معتبرن درسته، منتها معبرن بهتره، چون نسخه معبران داریم. اما لواحدن غلط شد. شما کتابتون چی داره؟ یه واحد داری؟ جام داری؟ اونا معتبرن داری یا معدرن؟ پس نسخه داریم از نسخه ما میدونیم، ولی نسخه داریم که معدرن به واحد شخصی که اصلا به واحد درسته. چه تعبیر کنیم، عبارت بیاریم به واحد شخصی، یعنی ظاهر لفظمون لفظی باشد برای شخص، ولی معنای کلی مثل قول تو ولد آدم یا ولد آدم، که ظاهر عبارت مال شخصه ولی معناش کلیه، لفظ شخصیه معنا کلیه. او غیر معتبرن یعنی غیر معبرن به واحد شخصی، عبارتت واحد شخصی نباشه، عبارتت هم کلی باشه، چه قولی که هر انسان که لفظ کلیست معنا کلیست، لفظ مهم نیست چه کلی باشه چه جزئی، معنا باید کلی باشه. وقت بهش بگی معنی عقلی، پس معنایی که کلیست یعنی حمله بر کثیر غیر محصول می شود عقلیست، که این معنا رو در قالب لفظ بیریزی که اون لفظ هم برای کلی بحث شده، یا چه در قالب لفظی بیریزی که اون لفظ برای کلی بحث شده، فرقی نمی کنه، در هر قالبی که بیریزی مهم نیست، مهم اینه که معنا کلی، وقتی کلی شد میشه عقلی. این دو تا مقدمه بود که در اینجا بحث شده. خواجم این دو مقدمه رو توضیح میده، مطلب اضافه ای نداره. من عبارت خواجه رو از اون میخونم، دیگه توضیح نمیدم چون توضیحش در نشر آمده. اقول هذه مقدمتون لاثبات نفوس فلکیه و مشتمل بر دو حکمه، یعنی دو تا مقدمه است. احدهما، یکی از اون دو حکمه، یکی از اون دو مقدمه اینه. کتاب ما احدها داره، احدها غلطه. احدهما ان الاراده التي ان الاراده التي تطلب معنا حسيا اراده حسيه، داره اراده رو تقسیم میکنه به دو قسم. اراده ای که طلب میکند معنای حسی را، معنای حسی مثل چی؟ مثل ملاقات کردن با زید مثلا، هذه لقیته مثلا، ملاقات کنیم با زید به این ملاقات خاص. ببینید زید رو به عنوان مثال آورده، میگه لقاء زید به عنوان مثاله، لقاء هر کس که بود فرق نمیکنه، لقاء شخص خاص باشه، حالا میخواد زید باشه میخواد فرزه، پس زید رو به عنوان مثال آوردیم، لذا پشترش مثلا میگیم. بعد هذه لقیه، هذه لقیه مفعول مطلقه برای لقائه، هذه لقیه یعنی لقیه‌ای که در فلان مکان یا در فلان زمان با این خصوصیات خاص انجام بشه که داریم بهش اشاره میکنیم، یعنی اینقدر خاصه که بهش اشاره میکنیم. خب چون یه لقاء خاصه، باز به عنوان مثل پیش شده، ممکنه شما این لقاء رو عوض کنید یه لقاء دیگه که اونم خاصه در نظرتون باشه. قید مثلا در اینه که شما میتونید این مثال رو عوض کنید، نمونه دیگر رو به عنوان مثال بیارید، ولی در هر صورت باید لقاء زید باشد که خاصه، اونم حاضر لقاء یک ملاقات مشارن الهی باشه که بازم خاصه، کاملا در این ملاقات خاص باشه، جزئی باشه، حسی باشه، تا بتونیم بگیم اراده به معنای حسی تعلق گرفته. اراده ای که طلب می کند این چنین معنای حسی را، ارادتون حسیتون ای متعلقتون به جزئی محسوس، اراده حسی یعنی تعلق دارد به مرادی که اون مراد جزئی محسوس است، این اراده حسی. اما اراده کلی و اراده عقلی، ولی اراده تلفی تطلب و معنان عقلی، یا اراده ای که طلب میکنه معنی عقلی رو، مثل لقاء حبیب مطلقا، مطلقا یعنی هر حبیبی بود، هر لقائی بود، هر دوش، هر دوش باید مطلق باشه، هر لقائی بود، هر حبیبی بود. مثلا یعنی لقاء حبیب عنوان مثال آمده، میتونید مثال عوض کنید، ولی بالاخره کلیت باید محسوس بمونید. این چنین اراده ای که طلب می کند این معنای عقلی و معنای کلی را، ارادتون عقلیتون یعنی متعلقتون به شیء معقول. از این مقدمه نتیجه گرفته می شه فل ارادتون ماهیتیتون دائم عقلیتون، این نتیجه مقدمه که بعدا از این نتیجه می خوام استفاده کنم. و ثانی، حکم دومی که در اینجا داریم اینه که معنایی که یهمل علا کثیر غیر محسوس که این رو توضیح داده شد، هم میشه بچه‌سی، اون کسی هم غیر معین هست. سبا اون کان معتبرن به واحد شخصی، اینجا به واحد داریم که درست هست. معتبرن نوشته، اونم درسته. معبرن بهتره یا معتبرن خوبه. سبا اون کان معبرن یا معتبرن به واحد شخصی که این معنا رو تعبیر کرده باشیم به لفظی که، یا تعبیر نکرده باشیم به واحد شخصی، بلکه عبارتمون هم لفظمون هم لفظ کلی باشد، لفظی باشد که برای کلی گفته شده، مثل انسان. معنا اگر چنین بود فهو معنا عقلی، میشه معنای عقلی. خب و لا یضره فی کونه عقلیا تغییره به شخص، و ضرر نمیزند به این معنا در عقلی بودنش، مقید کردنش به شخص ضرری در عقلی بودن وارد نمیکنه. اگر گفتیم ولد آدم، لفظ رو مقید کردیم به شخص، لفظ رو لفظی قرار دادیم که برای شخصه، معنا رو مقید کردیم به این لفظ، این قید ضرری به عقلی بودن این معنا نمیزنه. ولا یضره، یعنی به این معنا ضرر وارد نمی کند در عقلی بودنش، ضرر وارد نمی کند تغییره به شخص، مقید کردن معنا به شخص، یعنی با لفظ مربوط به شخص از اون تحویل کردن اون معنا رو از عقلی بودن نمی دازه، ضرری به عقلی بودن این معنا نمی زنه. ولو لفظ برای شخص است، ولی معنا می تواند عقلی و کلی باشد. چرا مصنف مقید شد به غیر محصور؟ برای اینکه عرض کردم گاهی از اوقات معنا حمله بر کثیر میشه، ولی اون کثیر مورد اشاره ما قرار میگیره و معین میشه. اینجا دیگه معنا عقلی نیست، معنا حسیه، چون با اشاره همراه شده. ولو برای کثیره، کثیر بودن کافی نیست، باید کثیر غیر معین باشه، نه کثیری که با اشاره تعیین شده. ولی اگر کثیر با اشاره تعیین شده باشه، هر یکی از این کثیرها معینن، مجموعا معینه، هر یکی از این کثیرها شخصی هم مجموعا شخصی. مجموع شخصی کلی درست نمی کنه، مجموع شخصی کلی درست نمی کنه، اشاره نداشتن کلی درست می کنه. و اینما قیده، یعنی قید معنای کلی را، مصنف مقید کرد معنای کلی را به قولش، گفت غیر محصوره، غیر هو محصور غلطه، غیر محصوره. چرا مقید کرد؟ زیرا معنایی که یطلق علی کثیرین، کثیرین معنایی که اطلاق بر کثیرین میشه، گاهی ممکن جزئی باشه، از صدق بر کثیرین کافی نیست، هم صدق بر کثیرین لازمه، هم غیر محصور بودن لازمه، یعنی غیر معین بودن. مقید کرد به غیر محصول، زیرا معنایی که اطلاق میشه و کثیرین گاهی جزئی است، مثل قول ما کل واحد منها اولای ناس، مثل قول ما که میگیم کل واحد منها اولای ناس، در حالی که اشاره میکنیم به عدد کثیر از ناس، منتها متعینین، کثیر از ناسی که متعینن، متعینین با اشاره معین شدن، ها اولای گفتیم، اونجایی که اشاره میاد جزئیته، معنا میشه معنی جزئی، معنا میشه معنی حسی، دیگه معنا کلی و عقلی نیست. ولو کثیر باشن، کثیر معین کلی نمیشن، کثیر معین جزئی هم به خاطر تعینشون. پس مصنف که گفت غیر محصور، بخواست بگه یعنی معینشون نکنید، اگه معینشون کنید ولو کثیر هم که باشن باز کلی، معنا کلی نخواهد شد، معنا در صورتی کلی می شود که هم افرادش کثیر باشن، هم این افرادش تعیین نشده باشن، یعنی مشاره الله واقع نشده باشن. خب مصنف قید کرد به غیر محصور، زیرا که معنایی که حمله بر کثیر می شود گاهی افرادش جزئی است، گاهی خود اون معنا جزئی است، پس باید قید غیر محصول بیاد تا معنای کلی درست بشه. و مثلا قید محصول رو تا معنای کلی درست کنه، یعنی معنایی رو درست بکنه که هم با کثیرین صادق است هم اون کثیرین معین نیستن. این دو تا خوب تموم شد. این دو تا حکم رو مصنف در اینجا به عنوان مقدمه ذکر کرده تا ازش در فصول بعدی استفاده کنه. ول حکمان ظاهران، این دو حکم ظاهران احتیاج به اثبات ندارن، مطلبشون روشنه، تبیین بیش از این هم نمیخواد، اثبات هم لازم نداره. این دو مقدمه تموم شد و انشالله در جلسات بعد از این مقدمه از این دو مقدمه استفاده کنیم.